جلال، خطر بازگشت به ارتجاع سلطنتی را در آینده ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این خطر واقعی است یا خیر؟ بله واقعی هستش، وجودم داره، چون نسل جدید، چون الان 45 سال گذشته، تقریبا دو نسل گذشته از انقلاب، یعنی در واقع هر نسل 30 سالی که میگن، تازه الان 45 سال، اون نسل 15 سالم که بوده که خیلی تو اون انقلاب اینا نبوده، عملا دو نسل عوض شده، طبیعتا نمیدونن چه خبر بوده، تحت تاثیر تبلیغات تلویزیون ها اینا قرار گرفتن و فکر میکنن اون موقع گلستان بود، خارجی ها دخالت کردن، یه انقلابی ندانسته انجام شد. تو که عرض کردم انقلاب هیچ کسی تصمیم نمیگیره، انقلاب خودش میشه، تا ظلم و ستمی نباشه هیچ جا انقلاب نمیشه. اگر در شوروی سابق انقلاب شد نقشه نبود، ظلم و ستم از یه حدی بالا رفت، در جای دیگه دنیا هم همینطور است. مشکل اینه که یه دهی هنوز فردی فکر میکنن، راه نجات رو در وجود یه نفر میبینن. در یکی از برنامه ها اشاره کردم که ادوارد براون یک کتابی به نام یک سال در میان ایرانیان نوشته بود، میگه از هر ایرانی میپرسیم، میگن راه نجات ما اینه که یه دیکتاتور مصلح بیاد، یعنی یه آدم قوی باشه، بزنه و بکوبه، همه رو سر جای خودشون بذاره، اصلاحات بکنه، عدالت رو جاری بکنه. میگه خبر ندارن که همین نگاهشون باعث شده که تو همونجا موندن. اینم در واقع یه درجا زدنه. اگه ما قرار باشه که برگردیم به یه نظام موروثی خانوادگی سلطنتی، خب همونه، چه فرق میکنه؟ قدرت میگن فساد میاره، قدرت مطلق هم فساد مطلق. اگر در واقع حاکمیت ملت باشه، هر کسی میتونه کاندید بشه، اگرم رأی آورد، خب رأی بیاره، رأی اکثریتی بیاره، چه اشکالی داره؟ هر کسی میخواد باشه، شاهزاده میخواد باشه، اونم یک نظامی باشه که تابع رأی مردم باشه، مردم کسی رو که بردن بالا اگر ظلم و ستم کرد بتونن بیارن پایین، یه راهکاری برای این کار باشه، مثل همه کشورها که مردم آزمایش میکنه، همین امریکا، اوباما بود، ترامپ آمد، نمیدونم، دائما عوض میشه دیگه، جمهوری خواه میان، دموکرات ها میان، مردم اسیر نیستن، گرفتار نیستن، دور دوم بهش رأی نمیدن، یعنی دائما آزمایش میکنن، بعد تازه نیروهای دیگه مستقلن، اگه خلاف و خطا بکنه میارنش پایین، 6 ماه از ریاست جمهوریش گذشته باشه خلعش میکنن. مهم اینه که سازوکاری باشه که ملت حاکم باشه، نه اینکه دنبال دو مرتبه اشخاص بریم. خب سال بعدی، آقای صادق، نظر شما با وضعیت فعلی های این جنبش بدون رهبری میتواند به جایی برسد؟ چرا که نتونه؟ البته رهبری که از آسمان نمیاد، رهبری همیشه از دل مبارزات در میاد. اگه یه موقعی مصدق رهبر شد، 40 سال 50 سال قبلش زحمت کشیده بود، 6-7 دوره نماینده مجلس بود، 4 بار استان سه یا 4 بار استاندار بود، ایران رو شناخته بود، همه چیزها رو میدونست، لایحه ملی شدن نفت و او به مجلس بود، اون مبارزات رو کرد، تا مبارزات به نتیجه رسید رهبر شد. رهبر از آسمون نمیاد. رهبرایی که خوان دیگران بتراشن که فاقد تجربه هستن، هیچ چیزی ندارن، مردم اونا رو نیازموده، نمیدونه چجوری هستن، ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه. یعنی تو ایران میگفتن به شرط چاقو هندونه رو، همینجوری که نمیشه که آدم یه نفره که اصلا نمیدونه چی کار کرده، یه تجربه اداره مدرسه هم داشته یا نداشته، برای میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، فقط مهم اینه که سازوکار درست باشه. اگه به مردم به کسی رأی دادن، زمینش هم هست، هم در خارج از کشور هست و هم در داخل کشور. یعنی عرض کردم نسل جدید، این دو نسل گذشته خبر ندارن قبل از انقلاب چی بوده، ممکن این کارو بکنن، رأی هم بیاره، هیچ غیر ممکن نیست در واقع، به خاطر اینکه آلترناتیو دیگه ای هم فعلا وجود نداره. سال سوم، مجاهدین خلق ایران به دلیل قیام مسلحانه فرار کردن، ولی چرا قیام های دیگر امثال بازرگان سروش کردی بر سازگار نخبگان دانشجویان بازرگانان و بقیه هم فرار کردن. فرار که توی چیزای مسلحانه که در واقع میگین مسلمه، یک حزب سیاسی با یه حاکمیتی که تا دندان مسلحه و ارتش و همه چیزو داره که نمیسته که بیان همشون هم تیربارون بکنن. اگر رفتن اسمشو شما فرار میذارید، خب شما آزادین هر جوری میخواین بذارید. دیگران هم کسی فرار نکرد، در واقع اگر بخواین فرار بذارین خب باید به این سوال پاسخ بدین چرا پیامبر و مسلمانای اولیه از مکه فرار کردن. منطق شما همونه، پیامبر چرا از مکه گذاشتن رفتن؟ شبانه هم رفتن، نه روزانه، از بیراه هم رفتن برای اینکه تعقیبشو نکنن. با نظر شما، منطق شما اینه که پس پیامبر باید می ایستاد همونجا کشته می شد. همون شبی که ریختن توی خونه پیامبر و از 7 تا 9 تا قبیله، پیامبر مردونه باید وای می ایستاد. و یعنی شما دارین حق رو می دین به مشرکین، به بت پرستان، به آدم کشا، به جنایتکاران که چرا یه عده‌ای برای اینکه کشته نشن از شر اونا گذاشتن رفتن. آقای دکتر سروش، من یادمه که اون موقع تو ایران بودم، دانشکده پلی‌تکنیک دعوت شده بود برای سخنرانی، یعنی یک اندیشمند مملکت میخواد توی دانشگاه صحبت بکنه، بیرون دانشکده دار برده بودن که دار بزنن اونجا. آخرم حمله کردن از پشت یه در، پشت اون ساختمانی که سخنرانی بود، دانشجو بردن ایشون رو بیرون. منطق شما اینه که اون باید وای میساد اونجا کشته میشد یا به دارش میزدن. خیلی منطقه در واقع دبستانیه، شاید هم دبستانی مقداری زیاد باشه. این منطقه خیلی بچگونه است که یه حکومت آدمکش، حکومت ظالم، حکومتی که به راحتی آدم میکشه، اگه کسی نخواست کشته بشه توی شرایطی خواست بره حرفشو بزنه بتونه جای دیگه. اصلا مهاجرت تو قرآن برای چی آمده؟ این همه میگه که اگه نمیتونین فتوهاج رو، میگه که اونایی که اهل به صلاح مبارزه حق هستن در زمین مراقبن کثیرن و ساعتن، همه جای زمین جا هست، کی گفته شما باید در یه نقطه باشه؟ مهم اینه که کسی پشت نکنه به ملتش. اگر اینایی که اس بردین همه از اول تا آخر رفتن از بیرون که بتونن بهتر مبارزه کنن برای ملتشون، همونطور که پیامبر و مؤمنین از مکه هجرت کردند تا بتونن مردم مکه رو نجات بدن، آخرم دیدیم پیامبر و مسلمان ها برگشتن مکه رو از شر جنایتکاران نجات دادن. امید ما هم اینه که یه روز ملت بتونه که در واقع این نظام به غایت منحط قرون وسطایی رو بر بچینه و اینها رو از این سلطه‌ای که پیدا کردند خارج بکنه. آقای شاو، آیا به نظر شما در جریان سال گذشته مردم آمادگی پذیرفتن همدیگر رو دارند و زمینه یک دموکراسی وجود دارد؟ ببینید اینا نسبیه، نمیتونیم بگیم وجود نداره، نمیتونیم بگیم وجود داره. بالاخره ملت ما باید یاد بگیره دیگه. ما ایرانی ها کار فردی، خب از قدیم هم میگفتن در ورزش یا در هر کاری ما خودمونو میتونیم خوب نشون بدیم، ولی تو کار دست جمعی متاسفانه چون شرایط اقلیمی و تاریخ ما به گونه‌ای بوده که ما فردی بار اومدیم، بنابراین کار همکاری دموکراسی سخته. چاره ای هم نیست از اینکه تمرین بکنیم. یه بچه هم میخواد راه رفتن یاد بگیره، 100 دفعه میخوره رو زمین تا بالاخره یاد میگیره دیگه. نمیشه برای اینکه زمین نیفته بغلش آدم بکنه، هیچ بچه اونطوری رشد نمیکنه. آقای علیرضا، کسانی که با ریختن خون مهساها راضی هستند آیا با برداشتهای قرآنی باید پاسخگو باشند؟ پاسخگو باشند منظور همین عامه مردم است. مردم که خب اون شناخت قرآنی رو ندارن، یعنی در واقع سکوت کردن رضایت دادن به ریخته شدن خون امثال مهساهاست، که حالا دیگه بخوام اسم بیاریم که دیگه فراوان، دیگه بیش از 500 نفر چقدر کور شدن، چقدر در واقع معلول شدن که موندن. همین چند روز پیشه که هم تو پناهنده شده بودن تو امریکا آمدن، تیر خورده بوده، من نمیدونم چه جور تیر جنگی، این جوان که همسر و فرزندم داشت اینا، این که دیگه هیچی نمیتونه، حرفم نمیتونه بزنه. حالا همسرش برای اینکه بالاخره یه کاری بتونن بکنن، ایرانم که این بلا رو اونا سرش آوردن، مجبور شدن برن جای دیگه پناهنده بشن. یعنی در واقع سکوت کردن بی‌اعتنایی به این خونه کسانی است که کشته شدن، زندان رفتن، مجروح شدن. بالاخره ما یک تن هستیم، همه سرنوشت مشترک داریم. این در واقع سفارش، اگه به عنوان مسلمان و شیعه هم حساب بکنیم، این سخن امام علی رو من بارها تکرار کردم، می فرماید که شما ترک می کنید امر به معروف و نهی از منکر، یعنی در واقع اعتراض به ستمگرانو، فیوالا علیکم شرارکم، بعد اشرارتون بر شما ولایت میکنن، حکومت میکنن، سمتت اون، بعد هی میرین دعا میکنید که از خدای ما را از شر اینا راحت کن، فلا یستجاب لکم، اجابتم نخواهد شد. این دعا وصیت حضرت علیه. بعد از ضربه خوردن 5-6 خط وصایای حضرت علی است، این در متن اونجاست. یعنی انقدر مهم بوده که خطاب به شیعیان بعد از خودشون گفتن که اگه سکوت بکنید اشرار بر شما ولایت حکومت خواهند کرد، دعام هیچ کاری نمیکنه براتون، اصل خودتونین که باید بجنبین. بعد اون مسئله قرآنی رو هم که عرض کردم که متاسفانه به یه ظواهر قرآنی دی توجه میکنن، فکر میکنن که، یعنی اون کسی که ایراد گرفته بود میگفت که خب بعضی ها الان میگن که بابا همینا باشن، باز اینا به یه ظواهر شرع پایبندن، اونا که میان دیگه اهل دین و این حرف هم نیستن، یعنی در واقع به این ظاهر که ما با همون، حالا هر کی داره حکومت میکنه هر کاری میکنه، مبادا مثلا در آینده کسانی که مثلا میان بخوان حالا بی بندوباری را بندازن. اولا کی خواسته که بی بندوباری بکنه؟ زنان دارن از حق خودشون دفاع میکنن، حق هم دارن، خدا این حق رو داده، غلط میکنن اونایی که میخوان این حق رو بگیرن. خداست که میگه لقد کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم کرامت دادیم، میگه ما امانت رو دادیم، امانت اختیار رو دادیم، انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض و الجبال، اون امانت اختیار خداوند داده، چه کسانی حق دارن که این اختیار از مردم بگیرن؟ قرآن فکر میکنین چند بار به پیامبر گفته ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل مردم نیستی، کار مردم به دست تو نسپردیم، 7-8-10 بار. چند بار گفته که ما انت علیهم به حفیظ، محافظ و پاسدار مردم نیستی که نماز میخونه روزه میگیره یا نمیگیره. چند دفعه گفته که ما انت علیهم به مسیطر، حق سیطره نداری، تو حق جباریت نداری. پیامبر میگه ما انا من المتکلفین، من تکلیف نمی کنم برای جامعه، ان نلزمکموها، مگر ممکنه ما الزام بکنیم شما رو به چیزی که نمیخواین؟ مگه تو قرآن لا اکراه فی الدین نداریم؟ چطور به خودشون اینا اجازه میدن به زور سر مردم بکنن؟ از کجا این رفتارها رو آوردن؟ قرآن که به صراحت صدها آیه میشه پیدا کرد که نفی میکنه. تازه مگه کشور دیگه، کشور مسلمون دیگه که حجاب اجباری نیست، مگه دیگه فاحشه خونه شده اونجا؟ شما یه سری برین ترکیه ببینید کدوم کشور مسلمون تره. شما در هر کوچه پس کوچه تو هر خیابون میبینین مسجد هست، وقتی اذان گفته میشه اصلا تعطیل میشه شهر، حالا نمیگم همه شهر. خب تو ترکیه برید، دختر پسرای همه جور کنار هم هستن، همه جور، شبیه صحنه‌ای که تو هلند و تو کشورهای بسیار بیبند اروپایی هست تو ترکیه هم هست، ولی کسی نگاهشون هم نمی‌کنه، کاری هم نداره. تو پارکام کنار هم نشستن دارن خیلی کارهایی که دارن میکنن تو جای دیگه هم هست. اصلا دانشگاه آدم میاد، از دانشگاه میریم حجاباشون هم مثل مال حجابای ما ایران نیستش که یه حالت قاب، فقط قاب صورته، حجاباشون کاملا فقط گردی صورته، همراهشون چند تا با مینی جوب هم مثلا دارن میرن با هم خوشو بش میکنن، نه اینا به اونا بد میگن نه به اونا بد میگن. شما برید کشور بجز یکی دو تا کشور ببینید کجا حجاب اجباریه. کی گفته که اگر حجاب برداری مردم هر کاری دلشون میخواد بکنه؟ زمان شما هم اینطور بود، حجاب اجباری نبود. خیلی ها تو دانشگاه لاقل دوره که ما بودیم خیلی ها حجاب داشتن، حجاب اسلامی داشتن، از اون حجابای خیلی سفت و سخت. هیچ دلیل نمیشه. اتفاقا اگه آزادی باشه خیلی بهتر خدا پرستیده میشه، چون با انتخاب و اختیار خود شخصه. آقای امیر، شما 14 معصوم را یک پیکر و یک روح واحد میدانید. مبنای شعر سعدی بزرگ است بنی آدم و تفسیر ید الله فوق ایدیهم. من سوال خیلی متوجه نشدم. روح واحد و یک پیکر یعنی چی؟ ببینید، خب پیامبر قرآن رو ابلاغ کردن به مردم. اهل بیت پیامبر علی اول کسی بودن که خب پذیرفتن، بعدن کسان دیگه طلحه و زبیر رو، یعنی تو مردا، اونها هم در واقع پاسداران قرآن و سنت پیامبر بودن دیگه. حالا منظور از یک پیکر ببخشید و روح واحد چیه؟ من عذر میخوام، خیلی متوجه نمیشم. اگر بگیم یه هدف داشتن، یک آرمان داشتن، اختلافی با هم نداشتن، بله یک پیکر بودن، یک روح واحد. سعدی هم که میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. بله، ما هم در واقع استعداد و زمینه هامون مشترک هستش، گوهر در واقع واحده. خب ببخشید که دقیقا متوجه نشده باشم، حالا توضیح بیشتر اگه بدین که منظور اصلیتون چی بوده، سعی میکنم که شرح بیشتر بدم. آقای بهروز امینی، چرا خودتان به امریکا فرار کردین و هزینه ندادین ولی بچه های مردم را گفتید حق ندارن ناامید بشن و مقاومت کنن و هزینه بدن؟ من قبل از این که بیام هزینه شو داده بودم. دو سال در همون زندان اوینتون بودم، 8 ماهش در سلول انفرادی بودم، بعدم فرار نکرده بودم. کنفرانسی دعوت داشتم، برای این کنفرانس آمدم اینجا، ولی وقتی آمدم اینجا یه هفته بعدش گفتن ریختن خونتون، هر چی بوده بار زدن بردن، هر چی کتاب به بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان ریخته بودن، تمام کتاب ها، 6-7 کتاب چاپ نشده، تمام آلبوم عکس ها، تمام نامه های خانوادگی، همه چی رو برده بودن. دوستانمون هم همه گرفته بودن، دوستانمون هم همه در همون سال 98 بله نه 98 دوستانمون هم همه تو زندان بودن. حالا نظر شما این بود که بندم را بیافتم بیام بگم که خب دلم تنگ شده برای هتل اوین، میخوام در اون سویت های اختصاصیشون باشم. خب بنده جمع‌بندیمون بود که کاری از دستم بر نمیاد. 8 ماه تو سلول انفرادی، صبح تا شب فقط دیوار رو نگاه بکن، آیا این ایداله برای یک بشر؟ قرآنم که میگه اگه نمیتونید خدا رو بپرستید، یعنی اون چیزی که بهش اعتقاد دارید، هجرت کنید، زمین خدا وسیعه. این هم توضیح داده شده. دکتر شریعتی هم رفت پاریس، بعد از 2 سالی که از زندان اوین در اومد، شما نظرتون این بود که میموند یا او میخواست بره در خارج تو فرانسه مهد آزادی بتونه از اونجا پیام ظالم بودن اون نظام رو علنی کنه؟ ما اومدیم در خارج برای اینکه بگیم که اون نظام سرکوبگره، نظام ولایت فقیه، نظام شرک‌آمیزه، باطله. تا اونجا که میتونیم تلاش فرهنگی و عمدتاً هم تلاش قرآنی برای نشون دادن فرهنگ قرآن و ابطال نظام ولایت مطلقه فقیه، بله برای همین آمدیم که هر کسی در حد خودش اون چیزی که میدونه. بندم به عنوان کسی که شاگرد مکتب قرآن هستم که نشون بدم که 100% نظام ولایت مطلقه فقیه با تعالیم قرآن، با سنت پیامبر، با سیره اهل بیت پیامبر 100% مخالفه. و به اینم افتخار میکنم که آمدم در خارج که بتونم این پیام ملت ایرانو پیام قرآن و اسلام رو برسونه و برام هم هیچ مهم نیست که هر بلایی هم که خواستین امثال شما سر بنده بیارین، مهم اینه که آدم وظیفه‌شو انجام بده. و سلام.